بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعن الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که آخرین بحثی که داشتیم راجع به قرآن بود و نتیجه گرفتیم که از قرآن چیزی در ارتباط با تنجیم و علم الاحکام، علم النجوم استفاده نمیشه. البته از آیات قرآن برای علم هیئت. چرا؟ میشه گفت که قرآن در واقع یک نوع دعوت داره به علم هیئت، دقت در آسمان و زمین و احیانا ارتباطاتی که اینها با هم در حد علم هیئت دارن. بعضی دوستان آیاتی رو مطرح کردن، مثلا یکی از رفقا بیان میکردن آیه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمانه، یا اون آیه بالنجم هم یهتدون، مردم به ستاره راه می‌یابند. خب مستحضرید که این آیات حد دلالتش این بحثای ما نیست. فالسماء رزقکم خیلی از مفسرین گفتن کنایه از بارش بارانه، چون در جای دیگه به همین مضمون اشاره شده. حالا بعضی ها گفتن فقط نگید اشاره به بارانه. خب خود گرمای خورشید، میدونید اگر یک روز خورشید نتابد چی بر سر زمین میاد؟ و اصلا زمین دیگه برکاتش از بین میره. برکات زمین از خورشیدی که در آسمانه. اگرم مراد از سما این آسمان دنیا نگیریم، آسمان ملکوت و جبروت و اصطلاحاتی که هست. خب در آسمان نزد خدا رزق شماست. چه ربطی داره به علم نجوم به این معنایی که ما الان دنبالشیم؟ از این آیه کم تناسبتر آیه به نجم هم یهتدون، مردم به ستارگان هدایت میشه. میدونید که در گذشته ها که قطب‌نما و این حرفا نبوده، اصلا بسیاری از کشتی ها از طریق همین ستاره ها، ولذا اگر یک شب ابری بود اصلا کشتی نمیتونست حرکت کنه، راه گم میکرد، دریای چه میدونه کجا بره، راه گم میکرد. از طریق ستاره با اون دانشایی که داشتن راه رو پیدا میکردن، که مثلا به جایی که فرض کنه که سر از خلیج فارس در بیارن، سر از خلیج عدن مثلا سر در نیارن. من خیلی وارد نیستم این دریا و اینا. اینه که این آیه اصلا ربطی نداره به بحثای علم نجوم، علم احکام که ما دنبالشیم. دوستان همینطور هست که مفسرین هم گفتن، ما از قرآن همون حرف قبل از تعطیلی روز دوشنبه داشتیم، به نظرم ما از قرآن چیزی در این باره استفاده نمی کنیم. قبلا بهتون گفتیم عقلم که این مسائل عقلی نیست اصلا که کسی بخواد بحث عقلی بکنه. اجماع هم در این مسائل هم صغرویان مشکل داره چون وجود نداره، هم کبرویان در یک مسئله که ما نصوص متعدد داریم بر اساس اینکه اجماع مدرکی ارزش نداره خب نمیشه استفاده کرد. گرچه ما رو این جمله سخن داریم ولی اینجور موارد چون اصلا اجماع محقق نیست معطل نمیشه. آقا در این دو روزی که من امروز و فردا محضر شما هستم برای بحث، در این دو روز دوستان باید روایات باب رو بررسی کنیم که حتی خیلیش روز دوشنبه یادتون باشه بررسی کردیم. ببینید روایات، متاسفانه من نرسیدم نوشتارم به دستتون برسونم، فردا دستتون میرسه، از خارج دقت کنید. ببینید اولا روایات باب تنجیم یه مقداریش اگر وسائل پایه باشه یه مقداریش در جلد 17 ابواب ما یکتسب به، یه مقداریش در جلد 20 ابواب مقدمات نکاح، یه مقداریش در جلد 11 هست راجع به احکام آداب سفر در حج، یه مقدار در جلد اشتباه نکنم 8 راجع به احکام صوم، احکام روزه در باب، یه مقدارم در صلات الاستسقاء، حال جلدش مهم نیست، اینا رو فردا آدرسا دستتون میاد. در این 4-5 جلد وسائل روایات باب تنجیم پراکنده است. واقعا کسی که میخواد روایات رو بررسی کنه باید همه اینا رو ببینه. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه میدونید بخش عظیمی از بهار کتاب و سماع و عالمه، چند جلد بهار، در جلد 58 از این بهارهایی که فهرستش وسطه، از اون بهارهایی که فهرستش آخر سه شماره کم میشه، میشه 55، در جلد 58 یا 55 اصلا بحث مفصلی داره راجع به احکام نجوم. این متاسفانه یک کسی آقا به یک سمت که معروف میشه سمتهای دیگرش، میدونید مجلسی فقط یک محدث متتبع نیست، وقتی این بزرگوار وارد بحث فقه میشه یا تاریخ میشه یا بحثای هر امامت میشه میبینی که خودشو اونجا هم نشون میده و در این بحث هم از جنبه تاریخی مسئله رو بررسی میکنه هم فقهی هم حدیثی. البته حدیثیش غالبه، فکر کنم 70 و 80 حدیث اونجا نقل میکنه که البته عمدش همیناست که در وسائله و الا خیلی هاش سند نداره یا تکراره، انسان دقت کنه میفهمه تکراره. ببینید آقا من یه وقت معتنابهی گذاشتم، اینم که نرسیدم بهتون نوشته رو برسونم چون میخواستم کامل بشه بعد بنویسم. ببینید از روایات، از این مثلا 30-40 روایت، حتی در وسائل حدود 20 روایت بیشتر نیست، از این 20-30-40 روایت آقا چند تا مطلب استفاده میشه. من براتون این مطالب رو امروز و فردا عرض میکنم، به جمع‌بندیش هم همون فردا اشاره میکنیم. ببینید من تعابیر رو براتون میخونم. اولین مطلبی که استفاده میشه اینه ان المنجم ملعون و هو کل کاهن و انه یزاد الله فی علمه، به جنگ خدا رفته، به زعمه انه یرد قضاء الله عن خلقه، تعبیر امامه. امام میگن منجم گویا داره کوس برابری با خدا میزنه، اصلا مزاده با خدا، به این اعتبار که میتواند قضا و قدر الهی را برگرداند، به اصطلاح وتو کنه، کنار بذاره. میگه خدا اینجور ولی من اینجور، مثلا با علم تنجیم. و ان من صدقه استغنا بهی عن الله، اینم تو بعضی روایاته، کسی که دنبال منجم میره داره از خدا بی‌نیازی میجوید. در چند تا روایت آمده که پیامبر از نگاه در نجوم نهی کردن. در یه روایت هست که ایمان به قول منجم تظلم الهوا، هوا رو تاریک میکنه. به نظر شما این به چه معناست هوا رو تاریک میکنه؟ یعنی فضا رو آلوده میکنه. مراد هوا یعنی این نیست که مثلا اکسیژن کم میشه، لایه اوزون رو سوراخ میکنه. قاعدتا البته محال نیست همین هم باشه ها، ما چه میدونیم، شاید همین اذهان رو مشوش میکنه. اصلا جو خرافه رو، آقا یه محیط خرافی، محیط تاریک، بلا محیط روشن که انسان مبتلا به خرافه نمیشه. هزار تا عوام رو میشه مبتلا به خرافه، اگر یه عالم میشه تکانش داد. اینجوریه دیگه، تظلم الهوا. اینو عنایت داشتم که بعد به این استفاده کنیم ما. یا مثلا داره که تعلم نجور محذورون، ایاکم و تعلم النجوم، نجوم فانه یدعو الی الکهانه. امیر المؤمنین میفرمایند نتیجه و میوه تنجیم و نگاه در نجوم کهانته. کهانت همون اخبار از آینده، خبر از آینده، غیب گویی. خلاصه دوستان، اینا تعابیریه که در روایت آمده. من براتون روایت رو نیاوردم، مگه میشه این همه روایت رو بیاری؟ ولی تمام اینا رو آدرس دادم، مراجعه کنید. و اون روزم که دوشنبه بعضی از این روایت رو خواندیم. اینو دوستان شماره یک حساب کنید. اگر دقتم کنید ربط منطقش اینه که تمام این تعابیر یک مضمون دارن، یک مضمون دارن، و اونم اینه که منجم را و کار منجم را میکوبه، منجم رو محکوم میکنه، کارش رو هم رد میکنه. و دوستان این جمع بندی که ما کردیم نتیجه میشه که ما دیگه سند نمیخوایم. یعنی در این زمینه شاید نزدیک به 10-12 روایت هست، دیگه اینجا بررسی سند کار بیهوده است. شما وقتی که قدر مشترک تو این روایات هست، به قول آقای آخون تواتر اجمالی، تواتر لفظی نداره، حتی من میتونم بگم تواتر معنوی داره، اجمالی هم نگیم، چون مضمون اینا همه همون رد کردن منجم و کار تنجیمه. حتی هنوز معلوم نشده تنجیم چیه ها، اینو بذارید هی شمارهای بعد. این یک نکته. پس اگر کسی دوستان بگه روایات ما گفته منجم ملعونه، منجم کافره، کار تنجیم حرامه، محظور شرعی داره، درست گفته به سند این روایات. دو، نکته دومی که استفاده میشه، خوشبختانه روایتشو دوشنبه هم عطه، نه همشو، بعضیاش خوندیم. امام میفرمایند که نگاه در نجوم به دین ناظر در نجوم لطمه نمیزنه. یادتون میاد روایت عبدالملک ابن اعین از امام سوال کرد که من مبتلا شدم به نظر در نجوم، خیلی ولع دارم، اشتها دارم، اگر به دینم ضرر میزنه نگاه نکنم، اگر به دینم ضرر نمیزنه نگاه کنم. امام فرمودن خیالت راحت باشه، به دینت ضرر نمیزنه. به دینت ضرر نمیزنه و اصل حساب حقه، ولی بهت بگم کثیرش به دست تو نمیرسه، قلیلشم چون ناقص دیگه، ممکنه هزار مؤلفه رو رصد کنی چهار تاشو نکنی جواب بد میده. اون اومد پیش امام علی علیه السلام گفت که امروز حرکت نکنید به جنگ، چون من در طالع شما میبینم که داره آتش بالا میره. حضرت فرمان اتفاقا خوبه اگر طالع یک نفر آتش بالا بره، نمیدونم ذوقش میماند، حالا تعبیرش آدم نیست و حرارتش چیزی میره، حالا مضمون حدیثه. میخوام بگم این بنده خدا یه چیزایی فهمیده بود، اما تو استنتاج نباس یه نکته اضافه بفهمه نفهمیده بود، رضا بد برداشت کرده بود. بگذرم، ببینید اینم باز تو روایات ما بود، البته من نمیخوام بگم کدام نظر در نجوم و امام گفتن، اینا نکات بعده، ای آرام آرام میریم جلو. پس این مطلب اگر کسی ادعا کند که در روایات ما آمده که اصل تنجیم حق، درسته، به دین ضرر نمیزند، بی ربط نگفته. دوستان اینجام روایات متعدد داریم، البته بعضیاش اصلا سندم داره، حالا اون قبلی ها سندهای معتبر نداشت، میباست مجموعه رو با هم حساب کنیم. اصلا در اینجا روایات بعضن سند معتبر داره. چند تا روایت من آدرس دادم، مضمونش همینه که اصل حساب درسته، به دین شما ضرر نمیزنه، ولی بدانید کمه. اصلا کسانی که اینو بلد باشن دانشمندانش کمه. داشتیم ما میگو یه خانه نمیدونم در هند و یه خانه در حجاز بلدن، بقیه بلد نیست. اینم نکته دوم از روایات. دوستان داریم اون چی که از روایات به دست میاد کنار هم میچینیم، ببینیم آخر کار چه نتیجه باید بگیریم. نکته سوم، اینا دیگه روایاتو کمتر، چون دوشنبه دیگه وقت تمام شد. ببینید ما چند تا روایت داریم که میفرماید علم نجوم و داوری بر اساس علم نجوم خطاست. داوری بر اساس علم نجوم خطاست. اصلا منافع این علم کمه، منافع این علم کمه، چون آنچه که اون منجم میبینه اگر درست باشه که فرض اینه که واقع میشه، اگرم درست نباشه که واقع نمیشه. من یادم دوستان از قدیم گاهی که این داستان حضرت موسی رو میگفتن، من خودم یادم این مدت این سوال بود، حالا یادم نیست از کجام آغاز شده بود، که بله اون منجم فرعون به فرعون گفت که یه پسری متولد میشه و دودمان تو رو برمی اندازه. بله، تا یه مرحله که گفت بله اون بچه دیگه چی شد، نطفش منعقد شد، ولذا بچه ها رو میکش، پسرها رو میکش. خب این بیعقلش که بهش نگفته بود که خب این آقای منجم باشی شما اگر درست میگه، چون گفت که یه بچه این پیدا میشه که دودمان تو رو چی برمیان. این سوال بود که خب این آدم کشتنش لغو بود، چون اگر این حرف منجم درست باشه ایشون همه رو که بکشه اون یکی رو نمیتونه بکشه، چون طبق این حرف منجم دیگه دودمان تو برمی اندازه. نگفت که اگر مواظبت کنید کارش نداره، که گفت اصلا یه بچه میاد که دودمان تو رو برمی اندازه. خب اگر حرفش درسته که هرچم بکشی اون یکی میمونه، اگر هم حرفش درست نیست خب برای چی میخواد مردم رو میکشی اذیت میکنی؟ بسیار خوب انجام وظیفه بود. اینم یه توجیه. ببینید اتفاقا این در کلام امام هست. امام میگن خبر منجم اگر به بلا باشه که نمیتونه نجات بده شخصو، میگه آقا من در طالعتو میبینم که تو رو سم میدن، یه هوایی پیدا میکنی که سمت میده، خب اینا چیکار میخواد بکنه؟ داره میبینه تو طالعش. فرمودن اگرم دروغ باشه که هیچ، به هر حال روایت هست بعدا نگاه میکنید. ببینید اینم یه بخش از روایات ماست. یک بخش از روایات داریم، روایات هر چه هست میریزیم وسط دیگه. نکته چهارم یعنی گروه چهارم تو بحث روایات، دوستان وقتی متعدد میشه ها، اول بیاد روایات، مثلا فرض کنید 20 تا روایت دارید، اینا رو در 3 4 گروه 5 گروه جمع کنید، یعنی از اون حالت 20 تا و پراکندگی محدودش کنید، دو دفعه تو 4 5 گروه باز ممکنه ادغامش کنید، مثلا در نهایت به 2 گروه برسید که راحت‌تر بتونید تصمیم بگیرید. آقا گروه چهارم روایاتی داریم که می‌فرمایند استسقا، یعنی طلب آب، طلب باران، استسقا به انواع با همزه، هم اولش هم آخرش همزه، انواع، دیدم وسایل سیجده میشه انوار تو فهرستش، نه انوار نیست، انواع، انواع دوستان جمع نوع با همزه، نوع، نوع به طلوع ستاره میگن، یه ستاره غروب میکنه یه ستاره طلوع میکنه. استسقا به انواع چی بوده؟ گوش کنید، عرب جاهلی خب میدونید که حیاتش به باران بود، بیچاره حیاتش به باران بود، اینا به بعضی از ستارگان، طلوع بعضی از ستارگان فال نیک میزدن، مثلا یه ستاره که طلوع میکرد خوشحال میشد، میگفت این ستاره با خودش باران داره. دیدید گاهی این هواشناسا میگن این ابر، ابر بارانزاست، با خودش باران داره، فلان ابر نه، ابر عقیمه، باران نداره، ابر نازاست. اینا آقا برخی ستارگان رو که طلوع میکرد چشمشون میدید میگفتن این ستاره باران داره، لذا میگفتن با جمله عربی مترنا به نوع کذا، یعنی باران نصیب ما میشه با طلوع فلان ستاره، یا با فلان ستاره باران نصیب ما نمیشه. یعنی یک ستاره را منشأ باران میدونستن، طلوع ستاره رو نشانه باران، و گاهی از ستاره باران میخواستن. در روایات ما دوستان این عمل ملامت شده، یه جا گفته شده کفر به خداست، یه جا گفته شده شرک به خداست، یه جا هم گفته شده از اعمال جاهلیت، من اعمال الجاهلیه فلان 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 و الاستسقاء بالانواع، از طلوع ستارگان باران خواستن، این ملامت شده. حالا دوستان این چی بوده؟ آیا اینا میگفتن فلان ستاره برای ما باران میاره به طوری که او رو علت میدونستن، یا میگفتن این نشانه بارانه؟ من صدوق رو نگاه میکردم، کلام صدوق، صدوق یه جا از لفظ با استفاده میکنه، یه جا از لفظ انده، خب اگر دقت کنید این دوتا تعبیر به هم نمیخوره، لفظ با نشانه سببیته ولی لفظ انده نشانه ظرفیت، یعنی همون کاشف بودن. ولی من روایات دوستان نگاه میکردم، ظاهر روایات اینه که نه، اینا اصلا خود ستاره رو منشأ باران میدونستن و کفر و شرکی هم که در روایات اشاره شده با این میسازه نه با انده. اصلا خود تعبیر امام، امام میگفتن که یوم ترو یا یم ترو نو او کذا، تعبیر امام با صدو خیلی فرق میکنه. امام میگن که اینها عقیدهشون این بود که طلوع ستاره باران داره، باران داره. امام نمیگن، نمیگفتن که مثلا ما باران گیرم اومد اند نوع کذا به شکل فاعل، میگفتن یم تو رو نوع کذا، طلوع فلان ستاره باران داره، باران میاره. هر دوش درست، هم ثلاث مجرد هم باب اقبال. ببینید این بعد اینم یک گروه از روایات. باز یه چیز دیگه بهتون بگم، این استسقا که از ستاره میخواستن اینو در واقع در مقابل خدا قرار میدن. پیامبر در یه روایتی میفرماین که خداوند فرمود بندگان من دو قسمن، یه قسمشون به من ایمان دارن به کواکب کافرن، یک قسمشون به کواکب ایمان دارن به من کافرن. همون شد یا نه؟ فرق کرد؟ برعکس شد، برعکس دیگه، برعکس. به من ایمان دارن به کواکب کافرن، به کواکب ایمان دارن به من کافرن. ببینید اینا خیلی مهمه ها، یعنی مقابل خدا. البته این احادیث دوستان من اینها بوی ساختگی ازش خیلی میاد. بش میکنید مثلا یه مذهبی بعدن پیدا میشه در قرن 3 و 4 مثلا، یا حتی همون قرون اولی اسلام که یه عده به کواکب ایمان دارن، بعد اینا برای کوبیدن این مذاهب میان حدیث جعل میکنن. ولی ما نیاز به یک، آخه اینجا یه حدیث دو حدیث نداریم که بخوایم خیلی معطل این جهات بشیم. توجه میکنید ما نیاز به این جور احادیث نداریم چون متعدده. اون که مسلمه آقا، ما خبر ثقه رو میدونید، قبول داریم. علاوه بر خبر ثقه چی؟ خبر ضعیف موثوق به. آدم واقعا وقتی آقا اینجا فرصت میذاره یه مدتی مطالعه میکنه، اطمینان میکنه که در این رابطه به همین مضامین از حجت چیزی صادر شده، از حجت صادر شده. اینم یک بخش از روایات. خب رفتیم در محضر روایات دوستان، داریم هر چه هست می‌ریزیم وسط، دسته‌بندی می‌کنیم تا ببینیم انشاءالله چی از اون آب در میاد. آقا یک دسته روایات دیگه هم داریم، خب یه دسته روایات دیگه هم داریم که ائمه فرمودن وقتی قمر در عقربه، یعنی کره ماه در برج عقرب، میدونید 12 برج داریم، یکی از برج‌ها برج عقربه، اسمشه چون شکلش مثل عقربه، ما از زمین که نگاه میکنیم به شکل عقرب میبینیم، گفتن برج عقرب. قمر گاهی وقتا در برج عقرب، اونایی که واردن بلدن چه روزهایی از ماه این ماه ما در برج عقرب قرار داره. این تقویم های قدیم هم دیده باشید اینا رو مشخص کرده، قمر در عقرب. آقا روایت داریم قمر در عقرب ازدواج نکنید. چه نیکی نمیبینید. کسی که در قمر در عقرب ازدواج کنه لم یره الحسنا، نیکی نمیبینه تو زندگیش، همش گرفتاری و اختلاف و دعوا. در یه روایت داره که حالا این مراد ازدواجه یعنی عقد بستن یا نزدیکی کردن، من تزوجه، تعبیرم اینه ها، من تزوجه، اگر بقیهشو درست بگم، والقمر فی العقرب لم یره الحسنا. شما چی میفهمید از این عباره؟ تزوج، میدونید کلمه تزوج با نکاح یه فرقی داره، نکاح بیشتر در همون نزدیکی تناسب و بیشتر اون معنا داره، ولی ازدواج بیشتر در همون محرمیت، الغه عقد ازدواج. ولی خب اینم هست، این روایات زمانی صادر شده که فاصله عقد بستن تا مواقعه مثلا چند ثانیه بیشتر نبود دیگه، اینجا نبود که حالا ازدواج کنه 3 سال بعد. خب این خودش یه نکته ایست، این فضا وقتی بیاد خیلی، ببینید ما الان با فضای ایران اونم قرن 15 میخوایم حدیث اون زمان رو معنا کنیم، ما احادیث رو تختبند دوران صدور نمیگیریم از، ولی در معنا کردن چرا اون ذهنیت ها گاهی هست. ممکنه این تزوج کنایه از همون نزدیکی باشه، ولی تعبیر لم یره الحسنا، خیر نمیبینه تو زندگیش، این بیشتر با همون عقد ازدواج میخوره. ولذا یه حدیثی داریم باز که داره که کسی که ازدواج کنه در محاق شب، محاق اون 3 شب آخر ماه رو میگن دیگه، اون 3 شب آخر که تاریکیست در واقع مهتاب، این کسی که در اون 3 شب ازدواج کند خودش رو آماده کنه برای سقط ولد، چون نزدیکی میکنه و بچه‌ای که در اون زمان منعقد بشه نطفش مثلا شاید رحم پذیرش نداره، سقط میشه. حالا دوستان باز این خودش یه نکته ایست که آیا خود این آخر ماه بودن تأثیر داره یا وضعیت رحم یه جوریست که استعداد جذب و کمتر داره. علی حال یه روایت هم اینجوریست که خودش آماده کنه برای سقط ولد، که بالاخره نطفه هرز میره و هدر میره. ببینید اینم، خب این روایات برای چی آوردیم ما؟ وقتی اسلام میگه فلان موقع ازدواج نکنید یا فلان موقع مواقعه صورت ندید، خود به خود انسانها کشیده میشن بله که برن ببینن قمر چیه، عقرب چیه، قمر در عقرب چیه. خودش تو این روایات یه نوع دعوته که برید احکام نجوم یاد بگیرید بله، چنان که یک نوع ارتباط بین بالا و پایین هست بله، بین ازدواج در محاق شهر و سقط ولد، بین ازدواج زمان قمر در عقرب و ندیدن خوبی در زندگی، ندیدن آرامش. حالا این علت تام مقتضیه اون یکی چی بود؟ اون کمرنگش، کش. البته اینا دیگه از حدیث در نمیاد بله، البته علت تام که امام نمیخوان بگن، این که مسلمه، ولی میخوان بگم هیچ کدوم اینها از روایت در نمیاد، ولی یه ارتباط برقرار میشه، ارتباط بین سقط ولد و فلان، ارتباط بین دیدن نیکی و ازدواج با برکت و فلان و ازدواج بی برکت و فلان. کسی که قمر در عقرب ازدواج کنه ازدواجش بی برکت میشه، آرامش نمیبینه، دوستان این پنج، دیدید ما 20 روایت رو شاید هم بیشتر من نشمردم، در این پنج مطلب خلاصه کردیم. خب حالا آدم خیلی راحت‌تر میتونه تصمیم بگیره این پنج تا رو با هم مقایسه کنه ببینه اصلا اینا تضاد دارن یا نه. کار فردا رو میخوام بگم، ببینن تضاد دارن یا نه. اگر تضاد دارن تضادش چجوری قابل حله و انشاءالله چه نتایجی فردا خواهیم گرفت. دوستان فردا از اون روزهای پرکارمون هست، چون میخوام جلسه رو تمام کنیم، طبیعتاً بحثای متعددی مانده، میتونیم انشاءالله به راحتی تمام کنیم. فردا آخرین بحث ما در محضر شما انشاءالله خواهیم داشت. و صلی الله علیه و آله.